بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه که در این فصل ششم مطرح هست سه مقام هست. مقام اول تغییر قاعده الواحد به سبک دیگر غیر از اون چه قبلا تغییر شد. مقام ثانی اعتراض بعضی از کیا. مقام سوم جواب اعتراضات بعضی از کیا. مقام اول رو که بیان کردن به مقام ثانی رسیدن. در مقام ثانی اعتراض بعضی از کیا رو که یاد کردن، در خلال هر اعتراض و به دنبال هر اعتراض جواب رو با هم ذکر کردن. یکی از اعتراضات اون بزرگوار این بود که قاعده الواحد از چند جهت مورد نقد هست، زیرا یک نقد مربوط به تقریر قاعده الواحد بود که قاعده این دلیل فی نفسه ناتمام است. یک نقد مربوط به تطبیق قاعده الواحد بود نسبت واجب تعالی که طبق توهم پنداشتن واجب تعالی بسیط محض نیست و دارای جهاد کثیر است. یک نقد مربوط به تفریع و استنتاج از قاعده الواحد بود که گفتن اگر چنونچه این قاعده تام باشد، بر فرض تمامیتش لازم نمی آید که فقط عقل صادر اول باشد، بلکه صورت یا نفس می تواند صادر اول باشد. اونچه که الان مطرح است درباره تفریع و استنتاج قاعده الواحد است. گفتن مشهور بین حکما این است که چون واجب تعالی واحد محض است و از واحدم جز واحد چیزی صادر نمی شود، پس صادر اول باید واحد محض باشد و در بین موجودات جوهریه و عرضیه چیزی واحد محض نیست مگر عقل کلی، زیرا صورت با هیولا است و عرض با موضوع است و نفس با بدن است و سایر موجودات هم که مرکب هست. پس تنها چیزی که صالح است برای صدور از واجب تعالی همون عقل است. در این تفریع و استنتاج بعض الازکیا نقدی داشتن که خلاصه نقد این بود که صورت میتواند صادر اول باشد، زیرا صورت مرکب از ماده و صورت نیست، چه اینکه جسم مرکب است و از اون جهت که صورت قبل از هیولاست و مورد قبول حکما هم هست که صورت قبل از هیولاست، پس صورت میتواند صادر اول باشد، چه اینکه نفس هم میتواند صادر اول باشد، زیرا گرچه بعضی از نفوس با بدن حادث میشوند ولی همه نفوس اینچنین نیستند. مثلا نفس فلکی اینچنین نیست که با بدن حادث بشود. ممکن است که نفس فلکی صادر اول باشد و بعدن فلک یافت بشود که این نفس به اون فلک تعلق بگیرد. مرحوم صدر متعلهین این اعتراضی که مربوط به تفریع و استنتاج از قاعده الواحد است، این اعتراض رو به دو قسم تقسیم کردند. اعتراض اول ناظر به صورت و تقدم صورت بر ماده و نظائر آن، اعتراض دوم مربوط به نفس است که معل بدن است. در اعتراض اول فرمودند که صورت نمیتواند قبل از ماده یافت بشود و صادر اول باشد. مقداری از بیانهایی که مربوط به این بخش بود گذراندند، مقدار دیگری که مربوط به این بخش است در جلسه امروز طرح میکنم که از صفحه 241 شروع میشود. میفرمان به این که در بحث تلازم ماده و صورت بیان کردن که صورت بی ماده نخواهد بود و ماده بی صورت نیست، زیرا هر صورت در این حال که یک فعلیتی دارد آماده دریافت کمالات بعدی است و تحول پذیر است، و در این که هر صورتی آماده تحول و دریافت کمال جدید است بحثی در اون نیست، و از این جهت که شیء بالفعل بالقوه نیست این هم سخنی در اون نیست. پس صورت از اون جهت که بالفعل هست حیثیتی دارد و از اون جهت که آماده دریافت کمالات بعدی است قوه ای دارد، و قوه چون عین فعلیت نیست قوه را باید یک موجود دیگر حمل کند به نام حیولا. پس صورت در عین حال که یک فعلیتی دارد چون قابل تحول و پذیرش صورت‌های بعدی است، این قبول و استعداد هم عین فعلیت نیست، پس قبول را باید موجود دیگر حمل کند به نام حیولا. قهرن صورت با حیولا و ماده خواهد بود، ممکن نیست صورت بدون ماده باشد، و چون ممکن نیست صورت بدون ماده باشد پس ممکن نیست صورت قبل از ماده باشد. روی این تقریر هرگز صورت نمیتواند صادر اول باشد، و بر اساس حرکت جوهری این مسئله بازتر است، زیرا بر اساس حرکت جوهری صورت خواه صورت جسمی خواه صورت طبیعی نوعی سیال و روان است، منتها این سیالان و تحول اولا به ذات مال صورت نوعی است و ثانیا به طبع مال صورت جسمیه. چیزی که ذاتن سیال است فعلیت او با قوه آمیخته است. اگر چیزی ذاتن سیال است حرکت دارد، زمان دارد، و حرکت بدون ماده نخواهد بود، زیرا حرکت عبارت از خروج شیء من القوه الى الفعل است. اگر حرکت عبارت از خروج شیء من القوه الى الفعل بود، اون شیء حیثیت فعلی دارد، حیثیت قوه. قهرن مرکب است، وقتی مرکب بود از بساطت محض بیرون بیاید، دیگر نمیتواند صادر اول باشد و از بسیط شاد یافت بشود. پس صورت بنابر حرکت جوهری نیازش به ماده ذاتی است، بنابر حرکت های غیر جوهری نیازش به ماده یقینی هست، منتها به این وضوح نیست. قهرن صورت معل ماده خواهد بود و هرگز ممکن نیست صورت قبل از ماده باشد. گذشته از این که اگر صورت صادر اول باشد و ماده بعدن یافت بشود، یا یک صورت از واجب تعالی صادر می شود یا چندین صورت. اگر چندین صورت از واجب تعالی صادر بشود که این صدور کثیر من الواحد است، اگر یک صورت از واجب تعالی صادر بشود صوادر بعدی یا موجود مجردن مثل عقل و روح یا موجود مادی هن مانند سایر صور جسمانیه. هرگز صورت جسمانی و صورت طبیعی نمیتواند مبدع باشد برای پیدایش یک موجود مجرد مثل عقل و روح اولاً و هرگز نمیتواند مبدا باشد برای پیدایش یک صورت جسمانی ثانیاً. چیزی که موجود نیست و بخواهد موجود بشود ممکن نیست به وسیله صورت جسمانی این کار محقق شود. صورت جسمانی از اون نظر که وضع و محاذات در نحوه وجود او تعبیه شد، اگر بخواهد فاعل باشد یا شرط باشد یا جزء فاعل باشد یا سبب باشد یا مقتضی باشد یا معد باشد، فقط در محدوده اجرام و اجسام موجود میتوانند تأثیر کنند. اگر فرض کردیم الف یک موجودی است جسمانی و مادی، صورت جسمی است یا صورت نوعی است، این الف بخواهد در چیزی که وضع و محاذات ندارد منزه از وضع و کم و کیف و عین و محاذات است اثر کند مستحیل است، خواه به نحو فاعل تام، خواه به نحو شرط، خواه به عنوان شطر، خواه به عنوان مقتضی و مانند آن. چیزی که وضع و محاذات ندارد ممکن نیست جسم در او اثر کند، پس نه ممکن است این صورت جسمیه در یه موجود مجردی مثل عقل و نفس اثر کند و نه ممکن است این موجود جسمانی در یه موجود جسمانی دیگر به نام صورت جسمیه دیگر اثر کند. بنابراین بله؟ وجود ابدایی صورت، وقتی که صورتی موجود مبدعی هست بالاخره وضع دارد، کم دارد، کیف دارد، در این مکان معین هست و مانند آن. وجود ابدایی صورت یعنی وجود مجرد میشه عقل، وجود ابدایش هم وجود عقلی است دیگر. دیگر صورت نیست این صورتی که بله نه، اگر اون صورت صورت مجرد است دیگر در برابر عقل و نفس نیست، اون را عقل میگوین. اگر یه چیزی امتداد ندارد، وضع ندارد، بله تشخص ندارد، چون صورت جسمیه تشخصش با ماده است، بسیار خوب، پس اگر وجود ابداعی دارد یعنی عقل است، دیگر صورت نیست، دیگر جسم نیست، اون میشود عقل. بنابراین اگر چونچه صورت صادر اول صورت باشد، صورت جسمیه باشد گذشته از اون اشکالات گذشته قبلی، یا صورت نوعیه باشد گذشته از اون شبهات قبلی، این دو محظور هم در پیش است که به یک از این دو محظورشون اشاره کردن و اون دو محصول است که اگر صورت جسمیه یا صورت نوعی صادر اول باشد باید به وسیله صورت جسمیه یا صورت نوعی صوادر بعدی یافت بشوند، یعنی عقول و ارواح به وسیله صورت جسمی یافت بشوند و این محال است که صورت جسمیه علت وسطیه باشد برای پیدایش عقول و ارواح. این یک محصول. محصول دیگر این است که اگر صورت جسمیه علت باشد برای صورت جسمیه دیگر، چون صورت جسمیه تأثیرش با وضع و محاذات همراه است، فقط میتوانند در چیزی اثر کند که اون چیز موجود باشد، ارتباط وضع و محاذاتی با او داشته باشد تا او بتواند در وصفی از اوصاف او اثر کند. مثلا آتش نمیتواند یک شیء معدومی را موجود کند، فقط میتواند چیزی که موجود است، صورت جسمیی که موجود است، اون را گرم کند، هوا را گرم کند. هرگز ممکن نیست در معدوم اثر کند یا در مجرد اثر کند، زیرا ایجاد هر شیء به وجود اون شی بسته است اولا، و وجود صور جسمیه و صور نوعیه با وضع و محازات آمیخته از ثانیان، پس ایجاد صور جسمانیه با وضع و محازات آمیخته است، این هم نتیجهش. لذا ممکن نیست یک موجود مادی در مجرد اثر کند یا یک موجود مادی در موجود مادی دیگر که معدوم است اثر کند و بخواهد اون را بیافریند. فقط محدوده تأثیر شیء مادی آن است که بتواند در یک موجود مادی دیگر که بالفعل موجود است تغییری ایجاد کند، وصفی از اوصافی به او بدهد یا وصفی از اوصاف را از او بگیرد. اونگاه اگر صادر اول صورت نوعی یا صورت جسمی باشد، این نمیتواند علت باشد برای تحقق صور بعدی، اگر چنونچه اون صورت بعدی یه موجود مجرد باشد که دو محضور دارد. یک محضورش این است که دانی علت عالی می شود، محضور دیگر آن است که صورت جسمی یا صورت نوعی که آمیخته با وضع است نمی تواند در موجود مجردی که مسئول از وضع و محازات است اثر کند، و اگر اون صورت بعدی صورت جسمانی باشد یک محضور دارد و اون همین است که بیان کردن، و اون این که صورت جسمیه فقط میتواند در صورت جسمیه موجود تغییر وصفی ایجاد کند و هرگز نمیتواند آفریدگار باشد، چیزی که معدوم محض است اون را بیافریند. اونگاه میفرمان به این که معترض در خلال اعتراضش فرمود به این که همونطوری که افلاک تسعه را به عقول استناد دادن و همونطوری که هیولای عالم طبیعت را به عقل دهم مستند کردن، همونطور بیایند و بپذیرند که صادر اول صورت نوعی است و صوادر بعدی را به صادر اول استناد بدن. می فرمان بگید که این قیاس مال فارغ است، برای اینکه اگر افلاک از عقول صادر شده است به اصطلاح پیشینیان، افلاک اجسامن و کثیرن، عقول هم موجودات ممکنن و کثیرن. اگر یک فلک بخواهد از عقل صادر بشود، یعنی عقل علت وسطی باشد که به وسیله عقل فلک صادر بشود، یک مطلب را قبل از تحقیق تو پرانتز ذکر میکنن و اون این است که اسناد علیت و آفرینش به غیر خدای سبحان این مجاز است. اگر میفرمان به اینکه عقول علت پیدایش افلاکن، این را فرمودن مرحوم صد متعلی مکرر فرمودن که این برای آشنایی ذهن مبتدیان است، برای سهولت تعلیم و تعلم است، وگرنه این طور نیست که عقول واقعا علت برای افلاک باشند. عقول به منزله شرایط به حساب می آیند و نظائر آن، وگرنه آفریدگار حقیقی و علت حقیقی همون خدای سبحان است. این پرانتز را در بحث های دیگر باز میکنن و الان هم باید به همون محتوا توجه کرد که چیزی علت آفرینش چیزی دیگر نیست مگر خدای سبحان نسبت به کل اشیا. اگر هم گفته میشود عقول علتن، یعنی به منزله شرایطن و منزله معداتن و نظائرن. علی ای حال فرمان به این که اگر فلک به استناد عقل از خدای سبحان صادر می شود و عقل باعث پیدایش فلک است، مثلا همونطوری که فلک مرکب هست عقل هم مرکب هست، بالاخره عقل یه ماهیتی دارد، یه وجودی دارد و مانند اون. عقل یک وجودی دارد و یک ماهیتی دارد، یکی از انهای کثرت و ترکب مرکب و کثیر است. پس می شود که فلکی از عقلی نشأت بگیرد، و اما ذات اقدس اله که منزه از هر گونه ترکب و کثرت است، هرگز نمی شود یک موجود مرکب را به واجب استناد داد. مثلا بگویم صورت از واجب تعالی استناد پیدا صادر بشود، زیرا در واجب تعالی نه کثرت قبل از وجود هست، نه کثرت معل وجود هست، نه کثرت بعد الوجود. پس این قیاس معل فارغ است. اما درباره اون مطلب دوم که گفتید حیولای عالم افلاک از عقل دهم صادر می شود، اینجا ترکب و کثرتش بسیار واضح و روشن است، برای اینکه حیولا چون در عالم طبیعت هست، عقل دهم به تنهایی باعث پیدایش حیولا نخواهد بود، بلکه به کمک حرکت فلکیه و به کمک یک شیء زمانزا و متحول باعث پیدایش حیولا می شود. حیولا تنها از عقل دهم نشأت نمی گیرد، بلکه به کمک فلک و حرکت فلکی و تحولات فلکی نشأت می گیرد. پس در حقیقت مرکب از مرکب خارجی صادر شده است. اگر حیولا ترکبی درش هست، از یک موجود مرکب خارجی صادر شده است. و اگر در اون قسم اول فلک یک موجود مرکب هست، از عقل که ترکیب تحلیل عقلی دارد از او صادر شده است. بنابراین این دو نمونه که شما ذکر کردید، یکی این که فلک از عقل صادر می شود، یکی این که حیولا از عقل دهم صادر می شود، هر دو قیاس محل فارغ است. برای اینکه در یک نمونه که صدور فلک از عقل باشد، اون عقل مرکب تحلیلی است، در نمونه دوم که حیولا از عقل دهم صادر بشود، در حقیقت حیولا از مجموع عقل دهم و حرکت فلکی صادر بشود، که علت در اینجا نه تنها مرکب عقلی است، بلکه مرکب خارجی هم هست. پس این دو نمونه که شما ذکر کردید، یک نمونه ترکیب عقلی دارد، یک نمونه گذشته از ترکیب عقلی ترکیب خارجی هم دارد، ولی واجب تعالی منزه است از ترکیب خارجی و ترکیب عقلی. حق در مسئله این بود که مرحوم صدر متعلهین این بحث را با چند سطح خلاصه بکنند، یعنی این نقد بعض الازکیا را به همین سه مقام که یا نقد به تقریر برمی گردد، یا به تطبیق برمی گردد، یا به تفریع برمی گردد خلاصه کنند، و اساس اعتراض را به اون تقریر قاعده الواحد یا تطبیق قاعده الواحد متوجه کنند. درباره این امر سوم که اصل و فرع اش باطل هست زیاد بحث نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 239 از اینجا شروع شد، رسیدیم به صفحه 241. فرمود و اما الذی قرروه فی مبحث ترازم، یعنی تا کنون ثابت شد که صورت ممکن نیست بدون ماده وجود داشته باشد، و اما اونچه که در بحث تلازم ماده و صورت بیان کردن که صورت شریکت و علت الهیولاست، منظور اون بیان این نیست که صورت واقعا قبل از ماده موجود است، به واسطه صورت ماده یاد می شود، اینطور نیست. و اما الذی قرروه فی مبحث تلازم، که نه صورت شریکت و علت الهیولا، فهو انما يتصحه اذا كانت الصورت واقعه في عالم الحركات و الانفعالات. این حرف وقتی صحیح است که صورت در نشأه حرکت قرار بگیرد، یعنی صورت مادی باشد نه مجرد. حتی تکون این صورت جائزه تبدل و تعاقب، تا جائزه و ممکنت تبدل باشد، جائزه تبدل و تعاقب و کونها جائزه تبدل و تعاقب و الاتصال و الانفصال و الوحدت و الکسرت و الحدوث و الزوال من ضروریات صورت الجرمیت المشترکت بین الکل و نوعیت الانصوریت لذات هم. این که هر صورتی قابل تحول هست و تبدیل پذیر است، قابل وحدت و کسرت است، تقسیم شدنی است، این از ضروریات صورت جسمی است. هر صورت جرمی یقینا تحول و تبدل پذیر است. ممکن نیست صورت جرمی باشد و تحول پذیر نباشد، حالا خواه به نحو حرکت کم و کیف و عین و وضع، خواه به نحو حرکت جوهر. و کونها جائزه تبدل و تعاقب و الاتصال و الانفصال و الوحدت و الکسرت و الحدوث و الزوال من ضروریات صورت الجرمیت المشترکت بین الکل، یعنی بین همه اجسام، و نوعیت الانصوریت لذات ها، مثل صورت ناریه، صورت هواییه که هر کدام مخصوصی به خودش است. و کذارک صورت النوعیت الفلکیه ولو من بعض الجهات. اگر هم بر فرض انسان بپذیرد که صورت فلکی جسم است و بپذیرد که قدما به عنوان مدار ترسیم نکردند برای روشن شدن ذهن، و بپذیریم که اونها جسم اراده کردند، و بپذیریم که حرکت های کمی در اونها نیست، حرکت مکانی در اونها نیست، خرق التیام در اونها نیست مثلا، ولی حرکت وضعی را که همه قبول دارم، پس بنابراین از بعضی جهات یقینا حرکت پذیر است. و کذالک صورت نوعیت الفلکیه برو من بعضی جهات. مهمتر از همه آن است که مسئله حرکت جوهری تحول را برای هر صورت جرمی ضروری می داند. الا انک قد علمت من طریقتنا فی حدوث العالم، در روش ما که حدوث زمانی عالم طبیعت را اثبات میکنیم، یعنی میگوییم سماوات و عرضین و ما فیهن و ما بینهن، نه هرچه به عالم طبیعت برمیگردد حادث زمانی است و این حدوث زمانی ذاتی عالم طبیعت است، و منظور از این ذاتی یعنی هویت او سیالان دارد، نه ذاتی یعنی در ماهیت او. اونچه که در ماهیت اونهاست همون امکان ذاتی و حدوث ذاتی است که دیگران هم پذیرفتن، و اونچه که بر اساس حرکت جوهری مطرح است آن است که حدوث زمانی ذاتی سراسر عالم طبیعت است. سماوات و عرضین و ما فیه، نه همه و همه حادث زمانی هم و این حدوث زمانی ذاتی اونهاست، یعنی در ذات و هویت اونها تعبیر شده است نه در ماهیت اونها. الا انک قد علمت من طریقتنا فی حدوث العالم من اثبات تجدد و الکون و الفساد لکل صورت طبیعیه. بنابراین چیزی که مورد قبول سایر حکمام هست و چیزی که بر اساس آخرین تحقیق ما درباره اون نظر دادیم، آن است که صورت جسمیه و صورت طبیعیه بدون سیران نیست. فکیفه یسعول عاقل زکیین ان یحتمل اندهو کون صورت مادیت اول از سوادر صورت مادی صادر اول باشد، این فرض ندارد، در حالی که این شی وجودش تلفیقی است از قوه و فعل، یک سمتش فعلیت است یک سمتش قوه. قوه را هیولا باید به دوش بکشد، قوه را که صورت به دوش نمی کشد، وگرنه لازمش آن است که شی از اون جهت که بالفعل است بالقوه باشد. و هیه این صورت اندنا متدرجت الوجود است بر اساس حرکت جوهریه و فعل حکمت المتعارفه، چکه که حرکت جوهری برای اونها حل نشد صورت ملتئمت الحقیقت است. من حیثیتین، حیثیتین بها قبل الهیولا که اون حیثیت فعلیت اوست، و حیثیتین بها بعد الهیولا اون حیثیت قوه اوست. این صورت از اون جهت که بالفعل است هیولا به اون متکی است، و از اون جهت که قوه کمالات بعدی را دارد به ماده متکی است تا ماده بار استعداد او را به دوش بکشد تا مستعدله بعدن به این صورت افاضه بشود. ملتئمت الحقیقه من حیثیتین، حیثیت بها قبل الهیولا که اون حیثیت فعلیت اوست، و حیثیت که بها بعد الهیولا و اون این است که این صورت نسبت مستعدله بالقوه است، استعداد را و قوه را هیولا به دوش میکشد. بعد از اینکه استعداد و قوه را هیولا حمل کرد، اون مستعدله که مرحله کامله این صورت است بعدن به او افاضه می شود. پس اون مستعدله که مرحله کمالی صورت است بعد الهیولا است. بنابراین هر صورتی ملتئم از دو جهت است. فشیء الذی به حسب الحقیقه منتظم الذات من جهتین، جهت فعلیت بقائیت و جهت انفعالیت حدوثیه، لا یمکن ان یکون سببا لوجود ما یفتقر الیه فی ذاته. چیزی که به حسب حقیقت ذاتش از دو جهت تعبیر می شود، یکی جهت فعلیت است که در اصل هستی فعلیت دارد و همین که متغیر است در این تغییرش ثابت است و از او به عنوان حرکت توسطی احیانا یاد میکنند. پس از اون جهت که موجود است و هر وجودی با فعلیت همراه است و هر وجودی با ثبات همراه است، او موجود اون بالفعل و ثابت، و از اون جهت که حرکت قطعیش به توسطی وابسته است و توسطی امر ثابت است، پس از اون جهت موجود اون بالفعل و باقی، و از اون جهت که حرکت قطعیه دارد و حرکت قطعیه گذشتش با آیندهش در ارتباط است، مقداری از او گذشت و مقداری از او هنوز نیامد، حالت انفعالی دارد. پس حرکت توسطیش باقی است، حرکت قطعیش گذراست، فعلیتش ثابت هست، کمال بعدیش منتظر هست. یک موجود اینچنینی نمیتوانه صادر اول باشد که بعد هیولا را ایجاد کند، چون بدون هیولا اصلا یافت نمی شود. فشیء الذی به حسب الحقیقه منتظم الذات من جهتین، جهت فعلیت بقائیت که اصل وجود و حرکت توسطی است و مانند آن، و جهت انفعالیت حدوثیه که نسبت به کمال بعدی حالت انفعال دارد، گرچه نسبت به کمال بالفعل حالت فعلیت دارد، و نسبت به حرکت قطعی حالت حدوث دارد، گرچه نسبت به حرکت توسطی حالت ثبات و بقا دارد. موجودی که این چنین است لا یمکن ان یکون سببا لوجود حیولایی که یفتقر این موجود به اون حیولا فی ذاتهی ولو من احد الجهتین، از اون جهت که حالت انفعالی دارد به حیولا محتاج است، از اون جهت که حالت حدوثی دارد به حیولا محتاج است، ولو از جهت ثبات و از جهت فعل به حیولا محتاج نباشد، ولی از جهت انفعال و از جهت تجدد به حیولا نیازمنده است. ولو من احد الجهتین که جهت انفعال و حدوث باشد دون الاخرى که بقا و فعلیت باشد. یک موجود این چنینی نمیتواند علت حیولا باشد مگر در عالم حرکت، الا ان یکون واقعا فی عالم الحرکات و الاستعدادات. وقتی که وارد عالم حرکت و استعداد شد یقینا با عالم کثرت پانهاد، الا ان یکون واقعا فی عالم الحرکات و الاستعدادات التي لا يمكن حصولها الا باسباب كثيره و علل ذاتيه و عرضيه. یه موجودی که در نشأه حرکت بخواهد یافت بشود، علت فاعلی میخواهد که علت ذاتی است، علت های اعدادی میخواهد که علت های عرضی است، تا از مجموع این علل و موجود مادی محقق بشود. این یه اشکال. اشکال دیگر، اگر صادر اول صورت جسمیه باشد و صادر بعدی بخواهن از اون نشأت بگیرن، دو محذور دارد که به یک محذور اشاره کردن و محذور دیگر اشاره نکردن. اون محذوری که اشاره نکردن این است که اگر صادر اول صورت جسمیه باشد، چگونه صورت جسمیه علت وسطیه می شود برای پیدایش اول ارواح به کامل تر از وست. محذور دوم که اشاره کردن همین است، فبودن و ایزن لو فرض ان الذي صدر من الواحد هو صورت باشد و به توسطها الماده یافت بشود، اونگاه سوال میکنیم، میگویم اون صورتی که از واجب تعالی صادر شد یا صورت واحد است یا صور کثیره. فتلک صورتو اما صورت واحدتون او صورون کثیره، یا چندین جسم از او صادر می شود یا یک صورت جسمیه. اگر چندین جسم صادر شد پس کثیر از واحد صادر شد. اگر یک صورت جسمی صادر شد بقیه اجسام به وسیله صورت جسمی او را صادر می شود، در حالی که صورت جسمی نمی تواند در معدومات محض اثر کند. فتلک صورت او اما واحدتون او صورون کثیره. فعل الثانی که کثیر باشد یلزم صدور الکثرت منه ابتداء، که صور کثیر ابتداء از او صادر بشود. و علی الاول که یک صورت صادر بشود یلزم ان یکون بعض الاجسام علتا لبعض، و این در موطن خود مبسوطا ثابت شد که مستحیل است. در بحث علت و معلول اونجا مفصلا بیان کردن که جسم نمیتواند آفریدگار باشد، یعنی الف که یک موجود جسمانی است نمیتواند در با که معدوم است اثر کند، او را موجود کند، واسطه این کارم نمیتواند باشد. فقط تأثیر موجودات مادی در محدود تغییرات کمی و کیفی و عینی وضعی است، یعنی الف که جسم است اگر بخواهد کاری انجام بدهد در عالم هستی، کارش فقط این است که یک موجودی که موجود است، یک شیئی که موجود است، در وصفی از اوصاف او با شرایط زمانی و مکانی انجام بدهد. پس چیزی که اصلا موجود نیست یا موجود هست ولی شرایط زمانی و مکانی ندارد، مثل عقل و روح و امثال ذلک، جسم نمیتواند در او کاری انجام بدهد. جسم فقط در کانه ناقصه اثر میذارد نه در کانه تامه. یعنی یه شیئی که موجود هست میتواند وصفی به او بدهد یا وصفی از او کم کند، به این ارتباطات مادی میخواهد. این رو میارم این زاد.
بود فائز بود اون جیس باید وضع داشته باشه، چون در واقع میگن ایجادش متفرقه وجودشه و وجودش زی وضعه، بنابراین ایجادش متفرقه نیست که خودش صاحب وضع باشه، نه اون چیزی که میخواد ایجاد بکنه. نهایت دلیل، نهایت چیزی که از این دلیل فهمی نمیشه اینه که خودش زی وضع باشه نه اون مؤثرش.
خودش که زی وضع هست، ایجادش هم با زی وضع باشد.
خیلی خوب، خودش ایجادش متفرقه بر وجود خودشه و وجود خودش متفرقه بر وضع خودشه،
خب
نه بر وضع اون معلوم.
خب وضع که یک طرفه نیست و نسبت شی به شی دیگر و شی دیگر داره وضع نبود. مثلا میگن این آتش در چیزی اثر میکند که در غرب او باشد یا در شرق او باشد یا در غرب او باشد،
نسبت به اون معلول وضع داشته باشه، نسبت به چیز دیگه وضع داشته باشه، ولی در یک معلول معلوم اثر بذاره.
نه، ایجاد هر شی مثل وجود اوست، وجود اون شی وضع است و ایجاد اون هم امر وضعی خواهد بود. حالا اگر الف که امر جسمانی است بخواهد کاری انجام بدهد، این کارش آمیخته با وضع است، یعنی در چیزی اثر می کند که اون چیز با الف یه ارتباط مکانی زمانی قرب وضعی و مانند داشته باشد. ثم قوله علی ما ذهب الیه من استناد الافلاک الی العقول التسعه و استناد هیول العناصر الی العاشر، این که به عنوان اشکال دوم ذکر کردن، به عنوان نظیر ذکر کردن، نه به عنوان اشکال دوم، در اون صفحه 239 فرمودن به این که فل یجوز ان یستر ان المبدع اولا معنى سوره و طبیعتها و به توسطها یستر عنه الحیولا علی ما ذهب الیه. این علی ما ذهب الیه را به عنوان قیاس ذکر کردن، این قیاس را به دو جز تحلیل میکنن، یکی این که فستناد الافلاکه الی العقول التسعه، دوم اینکه استناد حیول العناصر الی العقل العاشر. میفرمان این قیاس معل فارغ است، اما اولی برای اینکه اگر عقل، اگر فلک به عقل استناد دارد، عقل عند تحلیل مرکب است. در قیاس دوم اینم معل فارغ است، برای اینکه اگر حیولای عناصر به عقل دهم استناد دارد، عقل دهم که فاعل حیولاست به اصطلاح پیشینیان، فاعل در اینجا گذشته از تحلیل عقلی که مرکب هست، ترکیب خارجی هم دارد، چون عقل به تنهایی علت پیدایش حیولا نیست، عقل به کمک حرکت فلکی است، پس حرکت فلکی یک جزء و عقل جزئی دیگر، این مرکب خارجی باعث پیدایش حیولا هستند. ثم قوله علا ما ذهب و الیه بن استناد الافلاک الی العقول التسعه، که یک تنظیر است، و استناد حیول العناصر الی العاشر که تنظیر دوم است، اقول و الخلطو فیه ظاهرون. چرا؟ لأن در این تنظیر قیاس، لأن فیه قیاس الواحد المحض من کل جهتین، که واجب تعالی است، واحد محض است، من کل جهت بسیط است، الى الواحد الذي فيه كثره من جهت عقليه كما في استناد الفلك الى العقل او الى الواحد الذي هو كثير في الخارج ايضا بوجه كما في استناد الحيول الى العقل. این قیاس مع الفارق است، برای اینکه بحث ما در صدور واحد از واحد بسیط محض است که به هیچ نحو کثرت ندارد. اون نظیر تنظیر اول شما معل فارغ است، برای اینکه فلک استناد دارد به عقلی که عقل گرچه در خارج مرکب نیست ولی در تحلیل عقلی مرکب است. این یک مطلب. مطلب دوم ناظر به تنظیر دوم است. در تنظیر دوم گفتید حیولا و عقل دهم متکی است. در حقیقت حیولا و عقل دهم و حرکت متکی است. علت پیدایش حیولا گذشته از اینکه مرکب عقلی است، مرکب خارجی هم است. الخلطو فیه ظاهرون لان فیه قیاس الواحد المحض من کل جهت که واجب تعالی است، یا محل بحث در قاعده الواحدی همچه واحدی است که یک از مصادیقش واجب تعالی است. الال واحد الذي فيه كثره من جهات عقليه كما در تنزيل اول كما في استناد الفلك الى العقل، يا الال واحد الذي هو كثير في الخارج ايضا، يعني همون طوری که در تحلیل عقلی کثیر است در خارج هم کثیر است، به وجه این كما در تنزيل دوم كما في استناد الحيول الى العقل، فين في الاول که استناد فلك الى العقل باشد، صدر الفلکو و هو واحد طبیعی ملتئم الذات من ماده و صورت، صدر ان جوهر عقلی واحد قابل لتحلیل العقلی. در سه مرحله این عقل مرکب است، قابل تحلیل عقلی است. مرحله اول الی جنس و فصل که ترکیب و کثرت قبل الوجود است، این یک. او وجود و ماهیت که کثرت مع الوجود است که کل ممکن زوج ترکیبی له وجود ماهی، این دو. او کمال وجودی و نقص عدمی او غنا و فقر که ترکیب و کثرت بعد الوجود است، این سه. کثرت بعد الوجود در موجودات مادی این است که مرکب از ماده و صورت است یا مرکب از اجزای مقداری است مثل سلس و نصف و روب و کسور و مشابه مانند آن، یا به این تحلیل عقلی مبتلاست، زیرا هر وجود غیر از واجب تعالی محدود است. مقدار از درجات وجودی را واجد است و بقیه را فاقد است، پس مطلق نیست، بسیط الحقیقه نیست که همه کمالات را داشته باشد، بلکه بعض از کمالات را داراست و بعض از کمالات را فاقد است. این یه مطلب. و حیثیت فقدان این حیثیت وجدان نیست، این دو مطلب. از همون حیث که ما میگوییم این عقل این کمال را دارد، از همون حیث نمیتوانیم بگوییم این عقل اون کمالات را، کمالات برتر را ندارد، و الا لازمش آن است که حیثیت وجودی این حیثیت عدمی باشد. پس در اون تحلیلات عمیق عقلی وجود عقل هم مرکب است، نه خود عقل مرکب از وجود و ماهیت است، نه ماهیت عقل مرکب از جنس و فصل است، بلکه حتی وجودش هم مرکب است. به تعبیر مرحوم سبزواری، شر و انهای ترکیب از ترکیب و من الوجود ولدم، که بدترین ترکیب این ترکیب است. شاید دیگران را ترکیب ندانند و اما ترکیبات دیگر بالاخره به یک اصل صاحب مشترکی برمیگردد، و بدترین ترکیب ترکیب از وجود و عدم است. نمی شود گفت بین که عقل بسیط محض است. پس عقل حتی وجودش هم مرکب است، و این با الواحدی که محل بحث است نمی شود قیاس می شود. ان جوهر عقلی واحد قابل لتحلیل العقلی الى جنس و فصل، او وجود و ماهیت، او کمال وجودی و نقص عدمی، او غنا و فقر. پس اگر فلکی از عقل صادر شد، در حقیقت فقط صدر مرکب اد مرکب، الا ان ترکیب فی المعلوله اشد من ترکیب فی العله. البته ترکیب در معلول بیشتر از ترکیب در علت است، چون که ول وحدتو بالعکس، وحدت در علت قوی تر از وحدت معلول است. و ها کذا الان فی کل مفیز و مستفیز، در هر مستفیزی کثرت بیشتر است، در هر مفیزی وحدت بیشتر است. فیزا کان کذالک فکیف یقاس و حال و صدور المرکبه عن البسیط الحقیقی به حال صدوری عن المرکب. محل بحث در قواعد الواحد است که از بسیط محض آیا کثیر صادر می شود یا نه. اون وقت شما گفتید اگر همونطوری که جسم یعنی فلک از عقل صادر شد، جسم از بسیط محض هم صادر می شود. این قیاس ملوان است. در تنظیر دوم گذشته از این که اون مبدع فاعلی ترکیب عقلی دارد، ترکیب خارجی هم دارد. و فسانی نقولو صدرت الحیول المشترکه عن العقل به اعانت الحرکت المستمرت الفلکیه التي لها في كل هان آنن هویتون اخرى بعد هویتن. چون حرکت معناش این است کمال الحیولا في كل وقتن تحیعون و استعدادون آخر لصورتین اخرى لاحقتین من جهت اقترانا به صورتین اولا سابقتین. همونطوری که حیولا هر آن استعداد جدید دارد، صورتم هر آن هویت تازه دارد. حیولا هر آن تهیو دارد لصورتین اخرى برای اینکه مقرون بود به صورت دیگر که استعداد جدید بوداد. فها هنا بالحقیقت الکثیر الخارجی علتون للکثیر الخارجی، یعنی عقل به کمک حرکت فلکی باعث پیدایش حیولاست که کثیر خارجی است، پس کثیر از کثیر صادر شد. و این کان فی ضمن استناد فی ضمن ذلک استناد و واحد مبهم مشترک ذات من جهت وحدت از ضعیفت المبهمه الى واحد عددی من جهت انفرادی ان زمائم الحرکات السماویت و الاستعدادات الارضیه. گرچه در ضمن اینکه یک امر مرکبی از مرکب صادر شد، یک جهت بسیطی که مشترک بین همه استعدادات است به نام صرف الاستعداد، اون از یک واحد عددی به نام عقل از او صادر شد. ما عقل را منهای زمائم حساب بکنیم یه امر بسیط است، بسیط خارجی است گرچه کثیر ذهنی است. عقل را جدای از زمائم حساب بکنیم بسیط خارجی است گرچه مرکب عقلی است. حیولا را گذشته از اون همراهانش حساب بکنیم بسیط خارجی است گرچه مرکب عقلی است. گرچه در این ضمن یه بسیطی از بسیطی صادر شده است، ولی روحاً مرکب از مرکب نشأت گرفت. و این کان فی ضمن ذلک استناد و واحد مبهم که حیولا باشد مشترک ذات من جهت وحدت از ضعیفت المبهمه الى واحد عددی که عقل باشد من جهت انفراد اون واحد عددی که عقل باشد ان زمائم الحرکات سماویه. این تعبیر واحدت عددی امثال ذلک به همون اصطلاحات و کمامشرا است. وگرنه در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اصلا وعده همین که ما از نشأه طبیعت بالا رفتیم، موجود مجرد وحدت عددی ندارد. نمی شود گفت یک روح یا دو روح، اون طوری که می شود گفت یک درخت یا دو درخت، یک عقل یا دو عقل، اصلا وحدت عددی ندارد. من جهت انفرادی هن زمائم الحرکات سماویت و الاستعدادات الارضیه. پس فکیفه یقاسو هازل واحد اللزیم الکسره الالواحد اللزی هو قبل کل کسرت، که محل بحث است در قاعده الواحد. ولا یکون معهو فی مرتبت وجوده شیئون فضلا ان کسرت اشیا، او اصلا همراه ندارد، مع با چیزی نیست فضل از اینکه با اونها مرکب می شود. الحمدلله رب العالمین.